السع كرسي السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين وتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم حلول ماه مبارک رجب که امشب شب اول ماه رجبه. ماه رجب هم میدونید که ماه ولایته و برکات عجیبی در این ماه هست که مختص خودشه و عده‌ای هستن به نام رجبیون که اینها در ماه رجب مکاشفات خاصه‌ای دارن. انشاءالله که ما هم از برکات این ماه استفاده‌ای ببریم، بهره‌هایی ببریم، به برکت اولیاء خدا نصیب ما هم فیض و فیوزاتی بشه انشاءالله. مستحبات ماه رجب هم در مفاتیح هست تا اونجایی که حالا میتونید عمل کنید. مخصوصا شب اول ماه رجب یه سری دستورات و برنامه هایی از ائمه اطهار ذکر شده. هر شب ماه رجب هم نمازی داره، دو رکعت که حمد و سه بار قل یا ایها الکافرون، یه بار سوره توحید، دو رکعتیه. بعدش هم یه دعای سه چهار خطیه که باز در مفاتی و اقبال سیدم هست. یه سری دعاهایی هم هست در ماه رجب مثل زیارت رجبیه امام عصر و دعایی که باز از امام عصر روایت شده که خیلی عظیم و شأنه، خیلی عظیم و شأنه. خلاصه این ماه رو، روزه هاش رو، اونایی که میتونن روزه بگیرن قدر بدونن که ماه ولایته. و نکته بعدی این که حضرت آقا در مورد ماه رجب دستورالعملی داشتن که فرمودن لا ریب فتوحاتی نصیبتون میشه و عبارت است از قرائت سوره دخان و سوره قدر که فرمودن لا ریب یعنی بدون شک فتوحاتی در پی داره، چون این دو سوره هم سوره های ولایت هست و هستن کسانی که از فیوزات اینها بهرمند شدن در ماه رجب. این دو سوره رو قدر بدونید. اونایی که میتونن داشته باشن اگر 110 مرتبه سوره قدر رو قرائت کنن، یک مرتبه، سه مرتبه، پنج مرتبه، هفت مرتبه، هر چقدر که میتونن سوره دخان رو. اگرم کاری داشتید و نتونستید همون یک بار سوره دخان رو بخونید. لااقل 14 مرتبه سوره قدر رو قرائت کنید. عمده اینه که این دو تا سوره رو هر روز تا اونجایی که میتونید قرائتش رو داشته باشید که خیلی برکات عجیب و غریبی داره که این دو تا سوره زوجن، دو تا سوره ولایتن که زوجیت داره. انشاءالله که هممون بتونیم از فیوزات این ماه بهره‌مند بشیم. این نکته دیگه هم که هست در ماه رجب، ماه زیارتی اولیاء خداست. که این خودش یک رمزه. ماه زیارتی اولیاء خدا، حالا یک معناش زیارت قبور ائمه اطهاره که خب اون سر جاش، یک معناش هم اینه که انسان خدمت اولیاء خدا برسه بنا به اون استعدادی که داره، بنا به اون توفیق و قدر و قیمتی که پیدا میکنه. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. خب کجا رسیدیم در کتاب جان؟ 167 6. و چون اسما حقایقند اینجا یا خط پاراگراف بالا، و چون اسما حقایقند و قرآن بیان حقایق است، یعنی قرآن ظهور اسماء اللهه. این نکته ای رو به عزیزان بگیم در مورد قرآن و اسما. این نکته ای رو اگر دقت کنید، همینجوری که اینجا می فرماد اسما حقایقن و قرآن بیان حقایق، داستانهای قرآن هر کدام تفصیل اسمی از اسماء الله، هر کدام تفصیل اسمی از اسماء حق. مثلا مثال عرض میکنیم، سوره داستان حضرت نوح رو که شما میخونید، این ظهور لا اله الا الله که نفی میکنه غیر خدا رو، لا اله که غیر خدا رو نفی میکنه، الا الله اونایی که خالصا للهن باقی میمونن. لذا طوفان نوح در این عالم ظهور لا اله الا الله. یا داستان یوسف رو که میخونید، مثلا ظهور لا حول ولا قوته الا بالله. و همینجور همه داستان ها، همه حقایق قرآن مظاهر تفصیل یافته اسماء هن. به همین جهت خیلی از آیات رو میبینیم که آخرش ختم میشه به اسماء الهی و هو العزیز الحکیم. این آیه ظهور و هو العزیز الحکیم و هو السمیع العلیم، اون آیه میشه ظهور السمیع العلیم، که باز همه این اسما در تحت حیطه اسم الله جمع هست و خود الله که ظهور هوست، که قل هو الله. و دو کتاب تکوینی و تدوینی مقارن همند و این حاکی و بیان آن است. کتاب تکوینی کون وجود، این عالم کتاب حق تعالی است، این عالم میشه ظهور قرآن. یعنی قرآن اگر به حالت عینی در بیاد میشه این عالم، و به عبارتی به گفته حضرات عارفان، عارفان بالله، این عالم قرائت قرآن حق تعالی است. که در روایت هم داریم که خداوند یک لحظه از تکلم باز نمی ایسته. این تکلم تکلم وجودیه که ظهورش میشن کلمات الله که این عالمه. جناب ابن عربی نکته‌ای دارن که ظاهراً از استادشون ابی مدین یادگار دارن، در کتاباشون آوردن، چون ابی مدین این مطلبو تو نوشته هاش هست، که میفرماد قرآن لا تبرح در حال نزوله، دائما در حال نزول قرآن. همه این عالم چیه؟ ظهور قرآنه. مگه نمیگیم همه حقایق این عالم در قرآن جمعه؟ قرآن دائما داره تلاوت میشه، که قرآن میشه متن نظام هستی، مرتبه اجمالش. که این قرآن در لیلة القدر که تقدیر میخوره دو شعبه میشه. یک مرتبهش تنزل یافته به صورت تدوینه که میشه این قرآنی که در بین الدفتینه، و یک قرآن تکوینی میشه که میشه سراسر نظام هستی. خب پس نظام هستی با قرآن مقارنن، قرین همن، و این حاکی و بیان آن است. قرآن از عالم حکایت میکنه، عالم هم داره ظهور قرآن رو بیان میکنه. لذا انسان کامل وعاء حقایق قرآن و کلام الله ناطق است. ظرف حقایق قرآن و کلام ناطق خداونده. حالا اینو میخواییم باز کنیم، به زبان فلسفی بگیم. در حکمت متعالی مبرهن است، برهانی شده، استدلالی شده، که شیئیت شیء به صورتش است نه به ماده اش. و از امام صادق علیه السلام که کلمات و بیاناتش کاشف رموز انبیا و اولیا و اشارات حکما و عرفاست، روایت شده است که ان حقیقت الشیء به صورت لا به مادته. حالا این عبارت چه حدیث امام صادق باشه چه نباشه، یک کلام استدلالی و مبرهن شده است. بیانش به چه صورته؟ شما مستحضر هستید جسم دارای ماده و صورته، که ماده و صورت جزء چی هن؟ جواهر هن. اعراض و جواهر، پنج تا جوهر داریم، ماده، صورت، جسم، نفس، عقل، اینها میشن جواهر. و نه مقوله عرضی هم داریم. خب جسم دارای ماده و صورته، بحث اینجاست که حقیقت شیء، شیئیت شیء به صورت اونه یا به ماده شه. قبل از این یه نکته رو متذکر بشیم که در قبل هم بارها گفتیم، در فلسفه و حکمت، حتی غیر فلسفه و حکمت، صورت معانی مختلفی داره. یه موقع ما میگیم صورت، منظورمون شکله، صورت مثل یک انسان یعنی شکل چهره انسان، قد و قامتش. یه موقع میگیم صورت مسئله اینجوریه، حتی در غیر فلسفه هم میگیم صورت مسئله اینجوریه. صورت مسئله دیگه اونجا شکل و چهره و خط و خطوط منظورمون نیست. یا مثلا میگیم این کاری که شما کردی صورت خوشی نداشت، اینجا باز منظورمون صورت جسمانی و ظاهری نیست. در فلسفه چندین معنا برای صورت گفته شده. یک معنای صورت همین صورت ظاهریه، یک معنای صورت حقیقت شیئه. مثلا میگیم صورت انسانی، وقتی میگیم صورت انسانی یعنی اون فعلیت انسانی. صورت بهیمیت، یا حتی ما میگیم صور اسماء الله، وقتی میگیم صور اسماء یعنی حقایق اسماء، حقیقت اسماء. خب بحث در اینه یک شیء جسمانی حقیقتش به صورتشه یا به اون ماده‌ای که داره. میگیم حقیقت شیء به اون صورتشه که اصلا حقیقت و صورت رو گفتیم یک معنا میده، که گاهی وقت میگیم صورت منظور اون حقیقته. یه مثال بزنیم برای تقریب به ذهن. شما یه گل دارید، این گل ماده‌ای میشه برای ساختن یه کوزه، به وسیله این یه کوزه میسازی، صورت کوزه به وجود میاد. شما وقتی این صورت رو خراب میکنید ماده رو دارید. چی از بین رفته؟ صورت از بین رفته. پس با از بین رفتن صورت کوزه هم از بین رفت، در حالی که مادهش هست. حقیقت شی پس به اون صورتش، نه به ماده شی. همین ماده عالم طبیعت در مجرای خربوزه مثلا قرار میگیره، میشه خربوزه، صورت خربوزه به خودش میگیره. همین ماده میاد وقتی در مجرای انسان قرار میگیره، نطفه و علقه و مزقه و اینا رو طی میکنه، میشه انسان، حقیقت انسانی به خودش میگیره. بستگی داره که اون ماده در چه مسیری قرار بگیره. پس حقیقت شیء به صورت شیء، نه به ماده شیء. اینو برای چی داریم میگیم؟ کار داریم با این مطلب، یعنی با فهم این مطلب کار داریم که حقیقت شیء به صورت آن است نه به ماده آن. چون گاهی وقت ما صورت داریم بدون ماده. آیا اون شیء رو داریم یا نداریم؟ بله داریم، چون حقیقت شیء به صورتشه. اگه ماده رو داشته باشیم صورت رو نداشته باشیم، اون شیء رو دیگه نخواهیم داشت. ماده انسانی رو داریم اما صورتش رو نداریم. انسان داریم؟ نه. خب پس این که گفتیم، این کلامی که از امام صادق نقل شده که حضرت آقا از کتاب فلسفت الامام صادق علیه السلام نقل کردن این کلام رو، این کلام برهانیه، چه از امام باشه چه نباشه حکمش محکمه. در حکمت متعالی هم مبرهن شده که شیئیت شیء به صورتش است نه به ماده اش. خب حالا که اینجوریه که حقیقت اشیا به صورت آنهاست، و شأن همه موجودات هم این است که معقول انسان گردند و انسان را هم این شأنیت است که عاقل آنها شود. همه اشیا شأنیت اینو دارن که معقول ما بشن و ما هم این شأنیت رو داریم که اونا رو تعقل کنیم. خب شیعی نیست که انسان نتونه اون رو تعقل کنه، نتونه اون رو دریابه، از اشیاء مادی گرفته تا بریم در عوالم مجرده، تا بریم به موجودات روحانی بسیط. شأنشون اینی که معقول ما بشن و ما هم شأنمون این چنین شأنیتی داریم که اونا رو تعقل کنیم. این مقدمه رو داشته باشیم. و عقل و عاقل و معقول هم به حسب وجود یک حقیقت نوریه هن. در قبل بحث اتحاد عاقل به معقول رو عنوان کردیم، حتی بحث رو توسعه دادیم، گفتیم اتحاد مدرک به مدرک، که اصلا علم یعنی اتحاد، علم یعنی اتحاد در مباحث معرفت نفس، گفتیم علم یعنی چی هستن؟ ما به چه چیز میگیم علم، دانش، آگاهی؟ گفتیم مفهوم یا معنا و صورت یک شی وقتی در نزد شیء دیگری حضور پیدا می کند، به این حضور میگیم علم. و بعد در قبلش باز عنوان کردیم ما در ماده حضور نداریم، ماده تمام غیبته. شما یه صفحه کاغذ رو در نظر بگیر، این ور صفحه کاغذ از اون طرف غائبه، خبر نداره. ریز کنیم یک اتم، یک مولکول، این طرفش از اون طرفش غیبت داره، حضور ندارن در نزد هم. ما در ماده اصلا حضور نداریم، ماده همش غیبته، همش احتجابه، در حالی که در علم ما حضور میخواهیم. از اینجا اثبات کردیم که پس ما نفس مجرد از ماده داریم چون علم داریم. اگه در خاطرتون باشه یکی از راهاش همین راه بود که ما در علم احتیاجی به حضور داریم. خب بعد اینجا بحث پیش می آمد که یک مفهوم، یک معنا وقتی در نزد یک عالم حضور پیدا می کنه، این حضور پیدا کردن به چه نحوه؟ یا به یه عبارت دیگه روشن‌تر، ما وقتی یه شیء رو می‌خوایم ببینیم، نگاه می‌کنیم بهش، نور می‌خوره به اون شیء، منعکس میشه، می‌خوره به چشم ما، عصب‌های بینایی ما تحریک میشه، یک پیغام عصبی واصل میشه به مغز. تا اینجاش ما با مادیون همراهیم. خب نفس اینو چجوری درک میکنه؟ میگیم صورت اون شی به هر حال در نزد نفس حاصل یا حاضر میشه. خب صورت در نزد نفس حاضر شد، نفس به اون صورت چجوری علم پیدا میکنه؟ آیا اونجا هم باز یه نوری میاد میخوره به اون، منعکس میشه، میخوره به چشم نفس؟ گفتیم نه، چون اگر اینجوری باشه تسلسل پیش میاد. اون صورتی که حاصل شد چجوری حاصل میشه؟ که شیخ اشراق همین دلیل رو میاره برای اثبات اتحاد عاقل به معقول، که نه خیر، اون صورت حاضر در نزد نفس با نفس یکی میشه، چون حضور یعنی یکتایی، حضور پیدا کردن به معنای واقعیش یعنی اتحاد. ما با اون صورتی که درک میکنیم متحد میشیم، با اون معلوم به ذاتمون، نه اون معلوم بالعرض. معلوم بالعرض چی بود؟ اون شیء خارجی بود. معلوم به ذات اون صورتی بود که از اون شیء خارجی در نزد نفس حاصل می شد. ما با اون صورت یکی می شیم. بعد گفتیم در مادیات ما برای این اتحاد احتیاج به تجرید داریم، صورت باید از ماده تجرید بشه. اما در مجردات چطور؟ اونجا دیگه احتیاج به تجرید نیست، اونجا با خود اون حقیقت نفس متحد میشه، با خود اون حقیقت نفس اتحاد برقرار میکنه. مباحث اتحاد عاقل به معقول رو قبلا گفتیم، فقط خواستیم یه تذکری بدیم. میفرماد حقیقت شی به صورتشه، این یه مقدمه. ما وقتی به اشیا علم پیدا می‌کنیم، با اونا یکی میشیم. شأن همه موجودات هم اینه که معلوم و معقول ما بشن. پس انسان کامل میشه تمام اشیا، چون با همه اشیا متحد شده جانش. کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه اشیا در امام مبین جمعن، میشه خودش همه اشیا. این استدلال همون مبحث بالاست که گفتیم قرآن اونجا به لسان عرفان صحبت شد که قرآن بیان حقایق اسماست و قرآن تکوینی و تدوینی حاکی از همان. انسان کامل هم که عالم به حقیقت قرآن، عالم به کل شیء. اینجا با لسان فلسفه داریم میریم جلو. خب عقل و عاقل و معقول هم به حسب وجود یک حقیقت نوریه اند، یه حقیقته. عقل، عاقل، معقول یک چیزه، ما و معلوماتمون یه چیزیم. من یه چیزی نیستم علم من یه چیز دیگه‌ای باشه. اصلا اگه در خاطرتون باشه در تعریف نفس چی گفتیم؟ نفس چیه؟ بله؟ نفس یعنی علم، نفس یعنی علم. نفس چیزی نیست علم یه چیز دیگه‌ای باشه. حالا این نفس هرچی عالم‌تر انسان‌تر، چون انسان با انسان فرق میکنه. یه انسانی علمی در، چون نفس یعنی علم، هرچی علم بیشتر کسب میکنی انسان‌تر میشی. قرآن هم اینو تایید میکنه. اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانن. زادت هم یعنی چی؟ بله؟ زیاد می شوند آنها از حیث ایمان. یعنی انسان قابل زیاده و نقصانه، انسان قابل زیاده و نقصانه. اتحاد عاقل معقول هم گفتیم در قرآن هست. کجا؟ گفتیم یه جا می فرماد لهم درجاتون، برای آنان درجاتیست. جای دیگه می فرماد هم درجاتون اندالله، اونا خودشون درجن، چون متحد شده با اون حقیقت، خودش شده اون درجه. مثل دنیا نیست که تکثر باشه، سلطنت یه چیز باشه، سلطان یه چیز دیگه ای باشه که اون درجه با خود اون شخص فرق کنه. اونجا اون سلطان با خود اینه حقیقت اون خود اون شخصه. خب یه بار دیگه بگیم، حقیقت شی به صورتشه. ما هم میتونیم همه اشیا رو تعقل کنیم به حکم اتحاد عاقل به معقول. انسان حقیقت نوریه دار وجوده، منبع علم الهیه. پس انسان معید راست که معقولات بالفعل شود. همه معقولات میشه، همه موجودات میشه. لذا شما تو خطبه های امیرالمومنین میبینید میفرماد انال عرش، انال کرسی، انال لوح، انال قلم. یکی یکی اینا رو میگه منم، من عرشم، من کرسیم، من لوحم، من قلمم، من لیلت القدرم، من یوم القیامم، من قرآنم. یک حقیقتیه که همه اینا درش جمعه. و خزانه حقایق و معارف نوری. همه ی حقایق و معارف و علوم در این جمعه. و کانون انواع علوم سبحانی گردد. الله اکبر. علم وسع کل شیئن علما. یه اشاره ای کنین، شما دیدید در بعضی از کتاب‌های آقا جان کلامی دارن، می‌فرماد عالم علم انباشته شده روی همه. یعنی چی عالم علم انباشته شده روی همه؟ این فرش چیه؟ این فرش علم. ملا صدرا همینو در حرکت جوهری اثبات میکنه، میگه اصلا این عالم معقولیه که محسوس ما واقع شده. دیوار علمه، آتش علمه، آسمان علمه، زمین علمه، عالم علم انباشته شده روی همه. اصلا وجود مساوق علمه. وجود یعنی چی؟ وجود چیه؟ هستی چیه؟ هستی یعنی علم. حتی ما لفظی نداریم، ما لفظ نداریم، از اون حقیقت هستی تعبیر میکنیم به هو. حالا یه موقع برای تفهیم میگیم وجود، یه موقع میگیم علم، یه موقع میگیم نور، یه موقع میگیم عشق. عرفا هر کدوم یه زبانی دارن برای بیان حقایق. خب آقا جان باز در بعضی از کتاب‌هاشون دارن، اینا همه کشفه، هر کدوم از این کلمات یه کشفی که ایشون آوردن. میفرماد علم اسم اعظم خداونده، اسم اعظمه که سعه وجودی داره، مساوق وجوده، مساوق ذاته. حالا این علم لایتناهیه، علم علم حق تعالی لایتناهیه. حالا این جان که کانون انواع علوم سبحانی گردد، چه جانی میشه؟ سبحان الله. بایزید گفت اگر عرش که گفتیم همه آسمان و زمین و همه در کرسی و همه اینا در عرش هست، میگه اگر عرش و ما حول عرش هزار هزار برابر گردد، یک میلیون برابر بشه و در زاویه از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نمی کنه. سبحان الله، چه سعه صدریه. بعد جناب ابن عربی میگه ایشون از مقام خودش خبر داده، و این دا عارف بزرگتر از این حرف هاست. تازه اینو از خودشون دارن میگن، از مقام خودشون خبر میدن. اگه امام صادق دهن باز کنه چی میگه؟ اگه خاتم انبیا دهن باز کنه چی میگه؟ چه جانی داره انسان؟ مگر حدیث قدسی نیست؟ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، من در آسمان و زمین نمی گنجم، ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، لکن در قلب بنده مؤمنم می گنجم. پس قلب بنده مؤمن از همه آسمان و زمین فراختره، سعش بیشتره. سبحان الله، کانون انواع علوم سبحانی گردد. چه علومی؟ گفتیم اصلا علم لایتناهیه. آقا جان یه بار میفرمود از یکی از اهل معرفت کتابی هست، حالا اسمشو بردن و منم یادم نمون اسمش چی بود، خب یه جوانی نسخه ای رو از این پیدا کرده بود آورد پیش من که آقا اگه شما یه تقریزی به این بنویسید من این کتاب به چاپ برسونم، که ایشون از 28 حرف علم 28 حرف چندین هزار علم استخراج کرده که اینا رو فهرست کرده یک جلد کتاب شده، و ایشون گفته که من از 28 حرف علم میتونم یک بار شطور کتاب بنویسم یا 40 بار شطور، حالا من شک دارم. بعد آقا جان فرمود که ایشون به این پایه گفته، اما آقا امیرالمومنین میگه من از یه دونه با 70 بار شطور مینویسم. چه خبره؟ چه اسراری هست؟ و چقدر ما محرومیم؟ ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ ما دل به چی خوش کردیم؟ ما سرگرم چی هستیم؟ یعنی عالم عقلی مزاحی با عالم عینی شود، یک عالم عقلی میشه که آینه عالم عینیه، یعنی تمام عالم عینی در ایشون پیاده میشه، جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی، انسانی میشه که جام جهان نما میشه، تمام عالم درش هویداست. اینجاست که گاهی وقت عارف وقتی به خودش نگاه میکنه از عظمت خودش بدن تحمل نمیتونه کنه، رعشه میفته به بدن. انسان کامل که امام قافله نوع انسانی است، متصف به انوار ملکوتی است، انوار ملکوت در جانش پیاده شده و مصباح و سراج منیری است، چراغ روشنیه که دیگر ارواح مستعده از آن فروغ میگیرند، چراغیه که هیچ وقت خاموش نمیشه، مصباح منیریه که دائما روشنه در ملکوت عالم. دیگر ارواح مستعده از آن فروغ میگیرن، خورشیدیه که میتابه و دیگران از نور او استفاده میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود ان الانبیا یقتبسون من انوارنا، انبیا از انوار ما اقتباس میکردن، که پیامبر خاتم رو ممد الهمم گفتن، امداد کننده همت ها، دریا و کوه، جناب حافظ می فرماد دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم، امداد کننده همت هاست. مصباح منیریه که تمام ارواح مستعده از او فیض می گیرن، به فراخور استعداد وجودیشون، مثل اون آبشاری که ریزش میکنه مراتب مختلفی رو میاد پایین تا از کجا بتونه طرف از اون باطن دریافت کنه، که اینجا همون مقام ربه، رب خاصه. ما یه رب العالمین داریم که یگانه است، یکتاست، رب العالمینه. اما یه رب خاصه داریم، رب خاصه موسوی مثلا، رب خاصه عیسوی. به کجای این رب العالمین وصله؟ به کدوم افق اتصال داره؟ که این میشه اون رب خاصه که حالا بحثش باید بیاد. یه نکته ایرم باز اشاره کنیم که اینو اهل معرفت گفته ان، نکته ای که در سلوک عملی خیلی به کار میاد. شما میدونید حدیث، احادیث سلسله سند داره، معنن، احادیث معنن، ان فلانن، ان فلانن، یکی از دیگری نقل میکنه تا میرسه مثلا به یک امام یا به یک پیامبر اکرم. در سلسله سند حدیث هر چی سلسله سند کوتاه‌تر سلسله محکم‌تریه. یعنی اون که 5 تا واسطه داره تا پیامبر تا امام صادق محکم‌تر از اونی که 20 تا واسطه داره، چون هر کدوم از این واسطه ها ممکن اشتباه کرده باشن، یادشون رفته باشه، خلط کرده باشن، هزار جور اتفاق ممکن افتاده باشه. در حدیث هرچه فاصله تا منبع بیشتر میشه نورانیت تضعیف میشه. اما در بحث ولایت هرچی واسطه بیشتر نورانیت بیشتر. چجوری؟ مثلا آقا سوال میکنیم کسی پیامبر اکرم رو قبول داره بالاتره یا کسی که امام حسین رو قبول داره؟ یا آقا اون کسی که امام حسین رو قبول داره بالاتره. چرا؟ چون واسطه خورده. آقا اون کسی که امام حسین رو قبول داره بالاتره یا اون کسی که امام رضا رو هم قبول داره؟ آقا اون کسی که امام رضا رو قبول داره بالاتره. اون کسی که امام رضا رو قبول داره بالاتر یا اون که امام عصر رو هم قبول داره؟ اون کسی که امام عصر رو قبول داره. پس هرچی فاصله میخوره، واسطه میخوره، نورانیت بیشتر میشه. آقا اون کسی که امام زمان رو قبول داره بالاتره یا اون که شیعه امام زمان رو هم قبول داره؟ اون که شیعه امام زمان رو هم قبول داره بالاتره. اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم. خیلی اینجا مهمه، معرفت اولیاء شما. خیلی اصلا دم از ولایت میزنن اما نسبت به اولیاء ائمه بی حرمتی میکنن، به خاطر هم به هیچ جا نمیرسن، میفتن. اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم. و این شخصی که مدعی بود، حالا خیلی سال پیش یه بار ایشونو بردیم محضر آیت الله کشمیری رضوان الله تعالی علیه، چند دقیقه نشستیم محضر ایشون رو، طبق معمول سکوت هم بود و آمدیم بیرون. بنده به ایشون گفتم آیت الله کشمیری خیلی کسی هست. برگشت گفت امام زمان خیلی کسیه. اون کسی منکر امام زمان نیست، ولی این خودخواهی توه، خودخواهی توه. یه کسی پیش بایزید گفت سبحان الله، گفت تو کفر گفتی، این سبحان اللهی که تو گفتی کفر بود، چون ولی خدا رو با این سبحان الله تکفیر کردی. سر یه داستانی بود. بعضی وقتا تعریف از امام زمان کفره. امام زمان خیلی کسی یعنی چی؟ یعنی جو هیچ کس نیست. اون کسی که امام زمان رو قبول داره بالاتره، یا اون که شیعه امام زمان رو قبول داره، یا اون کسی که شیعه شیعه امام زمان رو قبول داره، اون کسی که به حرف شیعه امام زمان گوش میکنه، اطاعت میکنه، مسلماً امام رو خیلی بیشتر اطاعت میکنه. چیز امر طبیعیه. لذا اهل معرفت میگن در مسیر سلوک و ولایت هرچی واسطه بیشتر میشه نورانیت قوی تر میشه، نورانیت قوی تر میشه. اینجا چون بحث از استمداد ارواح از اون انسان کامل بود، اینی که گفتیم به حسب ظاهره، به حسب باطن که طرف سلوک میکنه متصل میشه، اون دیگه بنا به استعدادشه، اون عین ثابتش که به کجا وصل بشه. اگر مسیر رو درست بره ها، کلی مسیر باید بره تا تازه اتصال برقرار کنه. خب فرمود که امام اون انسان کاملیه که قافله نوع انسانی به دنبالش در حرکت هست. تو زیارت جامعه هم میگیم و قادت الامم. قاده یعنی چی؟ رهبر. شما رهبر همه امت ها هستید. انسان امت های مختلفی داره. هر امتی، هر گروهی، هر قبیله ای رو شما در نظر بگیری، امام انسان کامل پیشوای اوست، چون کمالی رو که میخواد در او هست، کمالی رو که میخواد در او هست. سراج منیریه که دیگر ارواح مستعده از آن فروغ میگیرن. یکی از کلمات قصار جناب شیخ الرئیس قدس سرو این است که در معاد شفا در این مقام فرمود، از اون کلمات جانانه شیخه، که البته میدونید حالا شیخ الرئیس درسته به مشا، فلسفه مشا معروفه و پیرو استدلال و نظر و این حرفاست، اما این ذات همدانی میگه ایشون اهل سیر و سلوک بودن. این ذات همدانی در کتاب تمهیدات ابن سینا رو میگه ایشون اهل سیر و سلوک بودن، هم مسیر ما بودن. و آقا جان میفرمودن از قول یکی از اساتیدشون که وقتی شیخ الرئیس اشارات رو مینوشت در چله به سر میبرد و بعضی از کلماتش واقعا نشون میده که این انسانی بوده اونوری دریافت داشته، یعنی غیر از اون حدت ذهن و علم و کسب علم و اینها واردات اونوری داشته. چی میفرماد؟ میفرماد کمال خاصه نفس ناطقه این است که عالمی شود عقلی که مرتسم شود در آن صورت کل. و نظام معقول در کل، در این انسان مرتسم بشه. و خیر فائزی که از مبدأ کل شروع می شود حرکت می کند به سوی جواهر شریفه روحانیه مطلقه، یعنی اون همون به اصطلاح میگیم عقول بسیطه. سپس میرسد به جواهر روحانیه متعلقه که نحو تعلقی به بدن دارد، به ابدان دارند، که به عبارتی میگیم اون نفس کل یا نفوس فلکی. سپس میرسد به اجسام الویه به هیئت‌ها و قوایی که دارند، الویه اجسام الوی منظور همون کره افلاک رو می‌فرما. و قواهایش و این چنین است که گرد می آید در نفسش تمام وجود، تمام هیئت وجود، پس می گردد عالمی معقول که موازی عالم موجود است. و مشاهده می کند حسن مطلق و خیر مطلق و جمال حق مطلق را. و متحد با آن و منتقش می شود مثال و هیئتش در آن، بلکه منخرط در سلک او، سلک او و از جوهر او می‌گردد. یعنی خودش میشه چی؟ عقل. خودش میشه عقلی از عقول بسیطه. و هنگامی که قیاس بشود این با کمالاتی که برای دیگر قواست، در مرتبه ایست که زشت است بگوییم او افضل از آنهاست. یعنی میگه این یک کمالیه که در مقابل کمالات دیگه اصلا زشت بگیم این افضله. مثلا بگیم طرف خیلی با تقواست، این اصلا خودش منبع تقواست، اصلا قابل قیاس نیست. ما دو تا شیعی که سنخیت دارن با همو میتونیم قیاس کنیم. امام که بگیم امام تقوا داره از اینا یعنی چی؟ روایت میگه تقوا آبی است که منفجر از قلوب عارفان است. اصلا تقوا دل اینا میجوشه میرزه بیرون، به دیگران میخورن ازش. میگه این کمال رو، آخه خود ابن سینا یه اشاره ای داره، میگه علی ابن ابی طالب در میان صحابه رسول الله به مانند معقول بود در میان محسوس، و عقل بود نسبت به دیگر قوا. بعد اینجا میگه کمالات اینو با دیگر قوا بسنجیم زشته اصلا، یعنی به یه لطافتن داره اشاره میکنه به مقام ولایت امیر المومنین. دنبالش میفرماد که اصلا نسبتی نیست به وجهی از وجوه. فضیلتن و تماماً و کسرتن، مثلا به هیچ وجه من الوجود قابل نسبت و قیاس نیستن، بلکه انسان علاوه بر عالم عقلی مزاحم مزاحی عالم عینی شدن، این یه کمالی هست، آینه تمام نمای عالم میشه، میشه مزاحی عالم عینی. میفرماد انسان کامل، بلکه انسان علاوه بر عالم عقلی مزاحی عالم عینی شدن، صاحب ولایت کلیه میگردد که همه عوالم به منزله اعضا و جوارح وی میگردن. یه چیزی میگیم یه چیزی میشنوی، همه عوالم بشن اعضا و جوارحش. سبحان الله چه عظمتی این. حضرت خضر علیه السلام در یکی از کتب یکی از عرفا میخوندم کلماتی رو به یه عارفی گفته بود در مقام و منزلت خودش، گفته بود اون خضری که شما از من میبینید اون مثل یه جام شکسته میمونه در مقابل خم در حقیقت من. اون بدن من رو که شما میبینید کمالاتی که داره در مقابل اون حقیقت مثل یه جام شکسته در مقابل خم. و یه تعابیر این گونه که من ذات و زواتم، مرتبه‌ای رسیده که احاطه پیدا کرده، سلطان عالمه، سلطان حقیقی، سلطانی که سلطه داره بر عوالم بر ارواح علیه السلام. فیتصرف فیها کیف یشاء، پس تصرف میکنه هر آنگونه‌ای که بخواهد، چه سعه وجودی و عظمت روحی اولیاء الهی مؤید به روح القدس اوسع و اعظم از جمیع ما سوى الله است. سعه وجودی و عظمت روحی که اولیاء الهی که مؤید به روح القدسن وسیع‌تر و عظیم‌تر از جمیع ما سوى الله. مولانا میگه یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. رشک ملک، رشک حسادت، اونی که ملک برش حسادت میکنه. یک دهان خواهم به پهنای فلک که بتونم یه چیزی از او بگم. کی میتونه وصف کنه امام رو اصلا؟ یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. در اون حدیث امام هشتم روحی فدا
که میفرماد تمام زبانها لال است از بیان یک صفت از صفات امام، تمام سخنوران گنگند از بیان نکته‌ای از مقامات امام، تمام عقل‌ها حیرانند از ادراک مراتب مادون امام. یه چیزی میگیم امیرالمومنین زاهد بود، با تقوا بود، اینا یکی مال شیعیانش هم همین جوری، اینا که شیعیان درجه چندومش بلا فتجلا ربه للجبل و جعله دکن و خر موسا سعقا. میفرماد این امام سجاد میفرماد این فتجلا ربه للجبل، ربه میگه رب موسا تجلی کرد، میگه این نور یکی از شیعیان کروبی امیرالمومنین بود که تجلی کرد، کوه مندک شد، موسا بیهوش روی زمین افتاد. نه تازه نور خود امیرالمومنین، نور یکی از شیعیان کروبی ایشون، جمالشون این صلواتی بفرستیم.
محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت
الله.